خب یه بار دیگه سلام عرض میکنم خدمت دوستان، ممنون از وقتی که گذاشتید و تشریف آوردید. امروز میخوایم جواب شکوه رو با هم بخونیم، یا به اردو جواب شکوه. هفته پیش شکوه اقبال رو خوندیم. من اول یه مقدمه کلی رو خدمتتون عرض میکنم، بعد خلاصه شکوه رو جلسه قبل خوندیم رو میگم، و بعد میگم جواب شکوه داره کجا شروع میشه و به چی جواب میده. نکته که لازمه اینجا بگم، چون یه سری ابیات تو جواب شکوه هست که ممکنه باعث سوء برداشت بشه، اینه که از همینجا روشن بکنم با توجه به اینکه اقبال رو به عنوان پدر معنوی پاکستان میشناسم، ممکنه این سوء برداشت مثلا خیلی بشه. اقبال یک پان اسلامیست نیست، اقبال یک اسلامگرا نیست، اگرچه دغدغه بیداری جامعه اسلامی رو داره. اقبال یک روشنفکر جهان وطنیه و برای اینکه این رو آدم متوجه بشه باید همه، یعنی منظومه فکری اقبال رو بشناسه. اگر میخواد جواب شکوه رو بفهمه باید داخل همون منظومه فکری اقبال بفهمه، که وگرنه گیج میشه یا ممکنه خیلی از ابیات سوء برداشت بشه ازشون. یعنی من خیلی دیدم یه سری از ابیات تو ایران مخصوصا فارسی اقبال رو خارج از بافت میارن و میگن مثلا اقبال ضد تمدن ایرانی، اقبال ضد شعر فارسیه، اقبال یک اسلامگراست. خدا شکر اردو بلد نیستم، وگرنه خیلی این مواد میتونستم پیدا کنم، که این کاملا یک بی‌انصافی بزرگ. هر متن رو، حتی متن مقدس رو، میشه خارج از بافت هم چون تفسیرهایی ازش داد برای فهم اشعار اقبال. من اولا باید اون بیت شعر رو در مجموعه خود اون شعر فهمید و ثانیا در منظومه فکری متفکر فهمید، و هر جور دیگه بفهمید بی‌انصافیه و اصلا کار غیر علمی و غیر تخصصی. اینو همه اولش گفتم برای اینکه یه سری از ابیات این قابلیت رو داره که بتونید ازش برداشت های اسلامگرایانه در بیاره، کسی اگر مرضی در قلبش باشه. ولی اگر بیایید توی بافت کل شکل و جواب شکل بخونید و اصلا با ابیات قبل و بعدش میبینید اصلا همچین برداشتی نمیشه ازش کرد. اقبال یک جهان وطن. ممکنه بپرسید خب پس چرا اینقدر دغدغه جامعه اسلامی داره، چرا اینقدر تو ابیاتش، تو اشعارش مخصوصا و همینطور تو بازسازی دغدغش بازسازی سنت فکریه؟ اینه که اقبال یک روشنفکره و یک روشنفکر عملگراست، و روشنفکر عملگرا سرش در آسمان آرمان‌های انتزاعی نیست، بلکه لوکال عمل میکنه. یعنی نگاه میکنه دور و برش، ببینه آدم‌های دور و برش چه مشکلاتی دارن، اونها رو سعی بکنه براشون راه برون رفت پیدا بکنه، و انسان‌های دور و بر اقبال مسلمان‌ها هستن، خودش هم داره از دل سنت اسلامی میاد. پس خیلی طبیعیه که دغدغه اقبال مسلمان‌ها باشن، حتی اگر یه جایی به نظر میسه اسلام دغدغشه. و این نکته رو هم بگم، اقبال تو اشعارش از توحید، اسلام حتی تو بازسازی استفاده میکنه، ولی اقبال یک spiritual monist، اون چیزی نیست که من بگم، متفکران غربی میگن، یعنی یک یگان انگار معنویه، به این معنی که معتقد تمام هستی روحه و این انسانها در این روح مشترکن فرای تمام مرزهای جنسیتی، قومیتی، ملی، نژادی، دینی و غیره. از این یه نکته خیلی کلی که باید در نظر بگیریم. دو، میایم سراغ خود شکوه که ببینیم اقبال چی گفته بود اونجا و الان امروز قراره به چی جواب بده. توی شکوه از اینجا شروع شد که اقبال میاد میگه من یک بلبلی هستم که دارم صدای ناله و اعتراض مسلمان ها رو میشنوم و نمیتونم ساکت بمونم، و توان سخن گفتنم به من این اجازه رو میده که شروع بکنم به گلایه و شکوه، و گلایه و شکوه‌ام از خداونده. و میگه ما ها انقدر در درونمون پر از درد و زخم و فریاده که حالا اگر یه ذره ناله داره به لبهامون میاد، خدایا با همون صبوری کن، گوش بده. و از اون کسی که همیشه هم شنیدی، از اون که اون کسی که خوگر هم بوده، حالا شکوه بشه. و میاد از زبان مسلمان ها و با بیان خودش شکوه میکنه به درگاه خدا، کارنامه درخشان مسلمان ها رو به زعم خودشون در طول تاریخ اسلام میذاره جلوی خدا، میگه ببین ما برای شمشیر زدیم، ما برای اطلاع نام تو همه زندگیمون رو وقف کردیم، زیر خنجر نام تو رو بردیم، ما دنبال مال و مقام دنیا نبودیم، ولی عوضش حالا ببین روزگارمون چیه، و تو به جای اینکه به ما رحمت و نعمت و جایزه دیدن مقابل اون همه تلاش هامون، به اغیار داری توجه میکنی و به اونها حور و قصور یا حورها و قصرها رو دادی و برقت ما مسلمانها رو گرفت. و همجور ادامه میده تا میرسه اون آخرش و یه باقی رو در آخر ترسیم میکنه که باغ اسلامه که خزان زده، بلبلهای خوش نغمه از اونجا رفتن، برگ ها خوش شدن، شاخه ها ریختن، یعنی جهان اسلامه و جهان باغ همسایه پر از طراوت و سبزیه، پرنده ها دارن میخونن و اون حسن که در واقع تجلی رحمت و عشق الهی در اون باغه و همه نشستن به میگساری و در این یکی باغ که باغ اسلامه خزان زده. علی اقبال میگه من اون بلبلی هستم که طبعم وابسته به موسم اون باغ نیست، چه خزان باشه چه بهار، من ادامه میدم به نغمه خوانیم و به نالم تا وقتی که اون دلبر هو بگه به ناله من، یعنی جواب بده به ناله من، منو ببینه. و دارید میبینید که اینجا چقدر شبیه به یعنی اون ستینگی که داره تصویر میکنه خیلی شبیه به داستان ایوب در کتاب مقدسه که نشسته بلبلی یه گوشه انقدر میگه من ناله میکنم تا جواب بشنوم، تا اون دلبر به من نگاه بکنه. و در ادامه یعنی اونجا شکوه تموم میشه با ناله بلبلی که در یک گوشه نشسته دور از هیاهوی باغ همسایه، در یک باغ خزان زده نشسته و داره ناله و شکوه میکنه و آواز میخونه. اونجا شکوه تموم میشه، حالا جواب شکوه از اونجا داره شروع میشه. شکوه 1911 سروده شده، جواب شکوه 1913. من اول یه دور میخونم از هر اسلاید دو بند رو میخونم و بعد شرحش میدم. شکوه 31 بند بود، جواب شکوه 36 بنده. دست جو بات نکلتیه اثر رکتیه، پرنهی طاقت پرواز مگر رکتیه، قدسی الاصل رفعت پر نظر رکتیه، خاکس اوته گردون پر گذر رکتیه، عشق تا فتنه گر و سرکش و چالاک مرا، آسمان چرگ یا ناله بباک مرا، پر گردون که حاسم که کهیه کوی، بول سیاره سر عرش برینه کوی، چان کهتاتا نهی اهل زمینه کوی، کهکشان کهتیتی پوشیده یهینه کوی، کچه سمجا میره شکفه کتروزوان سمجا، موجه جنت سه نکالا و انسان سمجا. خب چجوری شروع میشه جواب شکفه؟ اینکه اون ناله بلبل داره میره به سمت آسمان ها و میگه که دل سجو باد نکلتی هستر رکتی، که دل نالهی که یا صدایی که یا کلامی که از دل برون بیاد اثر میگذارد. بال نداره ولی توان پرواز داره، مثل همون که تو فارسی میگیم حرفی که از دل بر بیاد بده مینشینه، اثر بخش. دلی حرفی که از دل میاد اثر بخشه و اگرچه که پرواز نداره ولی میتونه تا آسمان ها بره. این بیت اقبال به صورت ضرب و مثل الان تو پاکستان هم هست، بدونه که بدونن این شعر از اقبال. پس شعر داره میره اون ناله و شعر اقبال داره میره به سمت آسمان ها و انگار یه راوی داره میگه که شعری که از دل بر بخیزه، حسی که از دل بر بیاد اثرش رو میذاره و پرواز میکنه به سمت آسمان ها حتی اگر پر نداشته باشه. قدسی الاصل رفعت به نظر رکدیه، قدسی الاصل اون چیزی که از دل در میاد، اون حرفی که از دل در میاد اصلش قدسیه و بر اون رفعت، بر اون اوج نگاهش هست. خاکس اوته گردون به گذر رکدیه، از خاک میتونه بلند بشه چون اصلش آسمانی و قدسیه، میتونه از خاک برخیزه بلند بشه و از گردون، از اون افلاک آسمان هم گذر کنه تا برسه به ملکوت. و این شعر در واقع خیلی شبیه همون کیهانشناسیه که تصویر شده توی این مقاله که آقای طباطبایی را دادن، که در واقع انگار طبقات آسمانه، افلاکه و بعد از اون عرش الهیه، اون ملکوته که فرشته ها درش قرار دادن. این همچین تصویری بس اول میرسه به اون افلاک آسمان، از اونجا حتی گذر میره تا ملکوت و تا این مسیری که داره میره. میخواییم ببینیم کیا این صدا رو دارن میشنون. عشق دا فتنه گر و سرکش و چالاک مرا، عشق عشق من فتنگر و سرکش و چالاکه، آسمان چرگه یا ناله بیباک مرا، ناله بیباک من میتونه آسمان رو بشکافه. پس اینجا انگار در واقع اون بلبله داره در مورد اون ناله و ناله خودش حرف میزنه که انقدر این عشقش قویه که میتونه آسمان ها رو هم تسخیر بکنه نالش. و حالا ناله داره میره به سمت افلاک و یه سری داره این صدا رو میشنون، این ناله رو میشنون. پیره گردون که هاسون که هیه کوی، پیره گردون میگه که گوش بدید، یه نفر اینجاست، یه کسی اینجاست، چون یه صدایی داره میاد. بول سیاره سر عرش برین هکوی، سیاره میگه که سر عرش برینه یه کسی، یعنی اینجا نیست، این افلاک نیست، سر عرشه این صدایی که داره میاد. چون کهتاتا نهی اهل زمین هکوی، ماه میگه که نه، یه نفر از اهل زمینه، یکی رو زمینه که صداش داره میاد. کهکشان کهدی که پوشیده یهی هکوی، کهکشان میگه که نه، اینجا یه نفر پوشیده پنهان شده اینجا. بنابراین انگار که این آسمون یه سطحیه که روش کهکشان قرار داره، ماه قرار داره، اون پیره گردون بالا نشسته و همه دارن این صدا رو میشنون و هی دارن حد میزنن که کجا داره میاد. یکی میگه نه تو آسمون هاست، یکی میگه نه داره از زمین میاد، یکی میگه نه سر عرشه و همش دارن حدس و گمان زنی میکنن صدا داره از کجا میاد که انقدر متفاوته و اصلا تونسته تا این بالا بیاد. کوچا سمجا مره شکفه کتور اسفان سمجا. حالا انگار این یه ستینگ تئاتر خیلی اینجا رو قشنگ تصویر کرده اقبال. اون آسمانیان دارن هی با خودشون حرف میزنن که این صدا از کجا میاد. اون بلبل نشسته اون پایین همچنان داره با خودش حرف میزنه، میگه که کوچا سمجا مره شکفه کتور اسفان سمجا، اگر قرار کسی شکفه من رو بفهمه، اون رضوانه، اون بهشته، بهش باغ بهشت و بهشتیانه، چون که اونا منو یه بار دیدن، موج جنت سن کالاه و انسان سمجا، اونا منو میشناسن به اسم انسانی که از جنت یا از بهشت رانده شده. پس من برای بهشتیان آشنام، اونا منو میشناسن، میدونن من همون انسانی هم که از بهشت رانده شدم. اگر قراره کسی شکوه منو بفهمه، اون بهشتیانن، یعنی اون بلبل یا اقبال به نمایندگی از جامعه مسلمانان یا به نمایندگی از انسان‌ها توقع داره که بهشتیان حالش رو بفهمن، چون به هر حال اگر خدا حالش رو نفهمه بهشتیان بفهمن، چون به هر حال مخلوقن، چون میدونن چه بلایی سرش اومده، تراژدیش چی بوده و توقعش اینه که اونا حالش رو بفهمن. میگه اگر قرار کسی شکلمون بفهمه، فقط بهشتیان. این حدس اون بلبل. بفرشتون که به حیرت که یه آواز که عرشوالون پبهی کلتانهی یه راز کیا، تا سر عرش به انسان کی تگ و تاز کیا، آگهی خاک چود کیک و بی پرواز کیا، قافل آداف سه سکان زمین کیسه، شوخ و گستاخ یه پستی که مکین کیسه، از قدر شوخ یه الله سه بی برهمه، تاج و مسجود ملائک یه وحی آدمه، عالم کیف دانا و رموز کمه، ها مگر از اسرار سنا محرم هم، ناس طاقت گفتار انسانون کو، باد کرنه کسلیقه نهی نادانون کو. تی فرشتون که به حیرت که یا آواز که یا، فرشته هم حیرت کردن که این صدا چیه. پس از افلاک رد شده، اگر طبقه طبقه فرض بکنیم آسمون از افلاک رد شده، اون افلاکیان، اونایی که اون رو سقف آسمون یا تو افلاک نفهمیدن که این صدا چیه، از کجا داره میاد که تونسته تا افلاک آسمان ها بیاد، فرشته هامون بالا تو عرش نمیدونن که چه خبری، صدا از کجا میاد، فرشته هام برشون روشن نیست صدا دارن صدا چیه. عرش والون پد کلتانهی راز کیا، عرش والون یعنی اهل عرش هم نمیدونن، براشون روشن نیست که این راز چیه، همه در حیرتن که این صدا داره کجا میاد، چیه اصلا، تا حالا اینشو ندیدن. تا سر عرش بی انسان کی تک و تاز کیا، بعد حد میدونن که انسان باشه، میگن یعنی انسان تونسته تا سر عرش ترک تازی کنه، تک و تاز تا سر عرش تونسته بیاد، آگه خاک چود کیک و بی پرواز کیا، این یه مشت خاک تونسته تا اینجا پرواز بکنه، تا عرش پرواز بکنه، یه مشت خاک تونسته تا عرش پرواز بکنه. وقتی حد میزنن که این صدا صدای انسانه، میگن قافل آداف سه سکان زمین کسه، چقدر قافل از ادبه، یعنی از ادب و ادب سخن گفتن این ساکن زمین، یعنی ساکن زمین چه جوریه که این ساکن زمین انقدر از آداب و ادب غافله، چقدر بی ادبه. شوخ و گستاخ یه پس دیگه مکین کیسه، شوخ و گستاخ بی ادب و گستاخ این پستی که مکین، یعنی ساکن پستی چجوریه که این ساکن پستی یعنی پستی نشین زمین نشین انقدر میتونه شوخ و گستاخ باشه. پس میبینید به عکس اون چیزی که اون بلبل یا اقبال یا انسان توقع داشت، به جای اینکه عرش نشینان یا فرشته حالش رو بفهمن و باش احساس همدردی بکنن، میگن که چقدر این بیادبه، چقدر گستاخه، اصلا چجوری جرأت کرده، چجوری تونسته بیاد تا این بالا و چقدر بیادبه و اصلا هیچ همدردی باهاش ندارن. از قدر شوق که الله سبی بر همه، اینقدر بیادبه که از خدا هم به هم ریخته است، این از خدا هم ناراضیه، از خدا هم شاکیه، تاج و مسجود ملائکیه و بی آدمه. مسجود ملائک واقعا این آدم بود، اینو خدا مسجود ما کرده بود که انقدر بی ادبه که حتی ادب سخن گفتن با خدا رو بلد نیست، بنابراین هیچ همدردی، حس همدردی از طرف فرشته‌ها نمی‌بینیم، همون لحن شماتت و سرزنش کردن. عالم کیف دانای رموز کمه، هام مگر عجز که اسرار سنا محرمه. عالم کیف دانای رموز کمه، یعنی کیف و کم عالمو میدونه، داناست یعنی علم داره، علم ظاهری داره به ظاهر اشیا. هان مگر عجز که اسرار سنا محرمه، ولی اسرار عجز یا تواضع و بندگی رو بهش نامحرمه، یعنی از اسرار یعنی بلد نیست، متواضع، تواضع بلد نیست، از اصول تواضع و بندگی و عجز هیچی بلد نیست. ناز طاقت گفتار به انسان کن، ناز در اردو به معنای غروره، طاقت هم به معنای تواناییه، میگه که در گفتار انسان غرور هست، یعنی به خاطر اون توانایی گفتارش، به خاطر اون قدرت بیانش درش غرور هست، یعنی تنها موجودیه که توان سخن گفتن داره و به خاطر توان سخن گفتن به خودش قرار شده، از خودش مطمئن شده، به خودش مغرور شده. باد کرنه که سلیقه نهین آدانون، سلیقه در اردو فرق داره با فارسی به معنای سکیل انگلیسی یا توانایی. بادکرنا یعنی صحبت کردن، هنر یا توانایی سخن گفتن رو ولی بلد نیست، به اون نادانه، یعنی اگرچه عالم خیلی چیزهاست ولی بلد نیست، اگرچه که قدرت بیان داره، تنها موجودیه که میتونه صحبت بکنه ولی بلد نیست که چجور از اون توان سخن گفتنش استفاده بکنه و فن سخن گفتن رو، ادب سخن گفتن رو نداره. پس این بلبل نشسته یه گوشه باغ داره ناله میکنه، ناله هاش میره به افلاک میرسه، افلاکی ها میگن صدا داره کجا میاد، مطالعه شبیه اینو نشنیدیم، میرسه به ملکوت، ملکوتیان به عکس اون چیزی که بلبل یا انسان یا اقبال توقع داره، شاعر توقع داره، حالش رو نمیفهمن، به جای اینکه باش همدردی بکنن شماتتش میکنن که این چه وضع صحبت کردن با خدای خالق عالمه. دوباره دارید میبینید چقدر شبیه به داستان کتاب داستان ایوب در کتاب مقدس، کتاب ایوب، اون جایی که ایوب داره ناله میکنه از اون شدت دردی که داره و دوستانش به جای اینکه حالش رو بفهمن، چون از جنس خودش هستن، حالش رو بفهمن، شروع میکنن به شماتت کردن که این چه وضع صحبت کردن با خداست، تو داری گستاخی میکنی، ادبت رو رعایت کن و غیره. فرشته ها هم دقیقا دارن همین کار رو میکنن، به عکس اینکه انسان توقع داشت این ها مخلوقن، از جنس خودشن مخلوقن، حالش رو بفهمن، اینو به جای همدردی با حالش دارن شماتتش میکنن. و دوباره مثل کتاب مقدس حالا خدا وارد صحنه میشه. آی آواز قنگیس افسانه ترا، عشق به تاوس لبریس پیمان ترا، آسمان گیر هوا نعره مستان ترا، کس قدر شوخ زبان هه دل دیوان ترا، شکر شکفه کوکیا حسن عداسه تونه، هم سخن کردی یا بندون که خداسه تونه، هم تو مائل به کرم هه کوی سائل هی نهی، راه دکلاه کسی ره رو منزل هی نهی، تربیت عام تو هه جوهر قابل هی نهی، جست تعمیر ها آدم کی یه و گل هی نهی، کوی قابل هو تو هم شعن که ایده ته هه، دون والک و دنیا به نعید ته. خب پس خدا وارد صحنه میشه اینجا، یعنی یه صدایی میاد، خدا که خودش نیست، یه صدایی میاد که غم‌انگیز افسانه ترا، چقدر داستانت غم‌انگیز، افسانه داستان چقدر افسانه تو غم‌انگیزه، اشک بیتا و لبریز پیمانه ترا، از اشک بیتا پیمانت لبریزه. پس در کمال تعجب به جای اینکه آسم ملکوتیان یا فرشتگان با انسان همدردی بکنن، خدا میاد، صدای خدا میاد که با همدردی با اون بلبل میگه که چقدر داستانت غم‌انگیزه، چقدر پیمانت از اشک بیتاب لبریزه، آسمان گر هوا و نره مستانه ترا، نره مستانت آسمان رو پر کرده، کس قدر شوخ زبانه دل دیوانه ترا، چقدر شوخ زبان دل دیوانه، چقدر گستاخ دل دیوانه، چه جسارتی داره دل دیوانه. شکر شکوه کوکیا حسن عداسه تونه، شکوه به خاطر حسن عدات، خاطر زیبایی بیانت، تو شکوه رو تبدیل به شکر کردی، یعنی توان بیانت و حسن بیانت و زیبایی بیانت و در گوش من شکوه تو رو تبدیل به شکر کرده، همسخن کردی و بندون که خداست، تو بندگان منو با من همسخن کردی، تو بندگان رو با خدا همسخن کردی. پس خدا انگار وارد صحنه میشه به عکس اون چیزی که فرشته ها حماتت می کردن، میاد گویی مهر تایید می زنه و شکوه اقبال و یه جور اعتراض، شکوه گلایه رو به عنوان پاسخی به رنج، به درد، به رسمیت می شناسه و این واقعا خیلی ارزشمند از کسی که نه فقط شاعره بلکه فیلسوفه و 100 سال پیش داره همچین شعر رو میگه، در زمانی که شکوه گلایه به عنوان پاسخ الهیاتی به رنج به رسمیت شناخته نمی شد و از این لحاظ اقبال خیلی جلوتر از زمانه خودشه، چون 20 شاید نهایتاً 40 ساله که گلایه، شکوه، اعتراض به عنوان پاسخ الهیاتی به رنج به رسمیت شناخته شده در سنت فکری الهیاتی غربی و از این لحاظ این المان‌ها خیلی در این شعر هست و از این لحاظ اقبال خیلی جلوتر از زمانه خودشه. و دوباره می‌بینید که چقدر شریح داستان ایوب در کتاب مقدس نشون میده که به احتمال خیلی زیاد اقبال این کتاب رو میشناخته، چون تسلط کاملی به تفکر غرب و سنت غربی داره و به احتمال این داستان رو احتمال قوی این داستان رو میشناخته و میبینیم که این جام چقدر شبیه اون جام جوریه که دوستان ایوب شماتتش میکنن، تو فصل‌های مختلف این شماتت ها ادامه پیدا میکنه، چون که آخر داستان خدا وارد صحنه میشه و میگه حق با ایوب بود که شکایت میکرد، یه جور مهر تایید میزنه به گلایه در مقابل درد شکوه. ولی خب بعدش شروع میکنه عظمت ملکوت آسمانش رو به ایوب نشون میده و میگه که تو که باشی بخوای این سوال رو بپرسی، یعنی در این که تایید میکنه گلایه رو، ولی میاد اون اشتباهش رو گوشزد میکنه که، یعنی اول تایید میکنه بعد شروع میکنه به شماتت یا اینکه حالا بهش بگه که تو داری خطا میکنی. اقبال هم همین کار رو میکنه، اول اومد تو شکوه به رسمیت شناخت صدای شکوه مسلمان ها رو در شکوه، این خود دیدگاه اقبال، موزه اقبال نیست، میاد موزه مسلمان ها رو ارائه میده و به خیلی زیبا تمام فن شعرورزی، فن شعری شو در اختیار صدای اون رنجبرندگان قرار میده. بعد تو جواب شکوه میاد مهر تایید میزنه به اون شکوه از طرف خدا، رسمیت میشناسه اعتراض در مقابل رنج رو، ولی بعد میاد میگه که حالا خطاتون کجاست، شما دارید اشتباه میکنید و راه برون رفت کجاست، یعنی به جای اینکه تخریبی از همون اول شروع به شماتت بکنه، همه تقصیر رو بندازه گردن اون انسان یا اون رنجبرنده، بگید خودت مقصری، میاد رنج رو رسمیت میشناسه و راه برون رفت ارائه میکنه و از این لحاظ اقبال واقعا 100 سال از زمانه خودش جلوتره. و حالا بعد از اینکه خدا تایید کردی شکوه رو و گفت شکوه تو برای من مثل شکره که تونست به خاطر اینکه تونستی منو بین من و بنده هام پل ارتباطی برقرار بکنی، حالا میاد میگه که اون شکوه هایی که میکردی، میاد به اقبال از قول مسلمان ها گفته و ما رو رها کردی، قوم سرگردون شده، راه گم کرده فلان، خدا اینجا میگه هم تو مائل به کرم پی کوی سائل بینهی، ما مائل به کرمی ولی سائلی نیست، کسی نیست که بخواد، ما میخواییم به رحمت و کرممون رو در اختیار مخلوقات قرار بدیم، کسی سوال نمی کنه، کسی سائلی درخواست کننده نیست، سائلی نیست، راه دکلاه کسی راه روی منزل هی نهی، راه نشون داده شده. راه گذاشتم جلوتون، راه روی منزل نیست، کسی نمیده این راه رو. تربیت عام تو جوهر قابل نهی، تربیت عامه، تربیت من عمومیه، شامل حال همه میشه. جوهر قابل نیست، شماها قابل نیستی، شما نمیخواید چست تعمیر با آدم گیه با کلهی نهی. تعمیر در اردو به عکس فارسی به معنای تعمیر کردن نیست، بلکه به معنای امارت کردن، بنا کردن، ساختنه، از ریشه همون درست عربیشه. میگه این گلی که هست، من از این گل نمیتونم آدم بسازم، این گلی نیست که من بتونم باش آدم بسازم، شما قابلیتشو ندارید که من بخوام برای شما کاری بکنم. کوی قابل خود تو هم شأن کیی دهته، اگر کسی قابل باشه من شأن کیی بهش میدم، من شأن کیی خسرو رو بهش میدم، یعنی به مقام پادشاهی میرسونم. و اینجا میبینید اون قابل و غیر قابل بودن به اون معنای فلسفیش نیست که یعنی این موجود اصلا قابلیتش رو نداره، بلکه میگه شما نمیخواید، اگر بخواید، اگر کسی بخواد من اونو کیی خسروش میکنم، من اونو به مقام پادشاهی میرسونمش. دون لوالک و دنیا به نیی دیتیه، کسی که بخواد، اون که جویاش باشه، من دنیای نو بهش میدم. و اینجا اشاره است به اون قاره آمریکا که 100 سال پیش به جزء دنیای نو حساب میشدش، تازه کشف شده بود. منظورش غربی هایی که تو داری میگی من بهشون این همه امکانات و نعمت دادم به خاطر اینه که اونا خواستن، اگر کسی بخواد من دنیای نو بهش میدم، شماها ولی نخواست. هات به زور الهات به خوگره، امتی باعث رسوایی پیغمبره، با چکن ادگه باقی جره ادگره، تاب راهیم پدر اور پسر آزره، باد آشانه باد نیا خم بنه، پرم کعب نیا بد بنه تم بنه، و بدن تک یهی مای رعنایی تا، نازش موسم گل لاله صحرایی تا، جو مسلمان تو الله قصودایی تا، کبی محبوب تو ما را یهی هر جایی تا، کسی یک جایی سعب عهد غلامی کردو، ملت احمد مرسل کو مقامی کردو. خدا ادامه میده که حاد به زوره، دستتون بی زوره، الهات دلخوگره، دلتون به الهات عادت کرده، امتی باعث رسوایی پیامبر شده، یه شما باعث رسوایی پیامبرتون شدید به خاطر این انفعالتون، بازوتون بیزوره، به الهات دلتون خو کرده. بچکن ادگه، بچکن رفته، اگر تو شکفه یادتون باشه هی از قول مسلمان‌ها اقبال میگفتش که ما بچکنی کردیم، ما بندگان تو بودیم که برای نام توحید جنگیدیم و بت‌ها رو شکستیم، پس چرا وضعمون اینجوریه؟ خدا میگه که بت‌شکن‌ها رفتن، اون چیزی که باقی مونده بت‌گره، یعنی بت‌سازه، شما بت میسازید، بت‌شکن نیستید. که تا ابراهیم پدر اور پسر آزره، پدرتون ابراهیم بود، پدرتون ابراهیم بت‌شکن بود، یعنی پدرانتون، شماها آزر هستید، شما پسران اون پدر هستید که آزر هستید. و اینجا خیلی زیبا داره با اون اسمای تاریخی بازی میکنه که آذر پدر ابراهیم بود در واقع که بچکن بود، این داره اون رو میچرخونه، اقبال ابراهیم رو پدر میدونه، پسر رو آذر، میگه شما پسران اون ابراهیم بچکن بودید که آذر هستید، شما مثل آذر بتساز هستید و اون آیین بچکنی پدرانتون رو فراموش کردید. باد آشام نه باد نیا خون بنه، نیا در اردو یعنی نو جدید که هم فارسی. اونجا دوباره توی شکفه اقبال میگفتش که تو ما رو رها کردی، باده بزم جدیدی شدی، باده نوشان جدید شدن، باده ها نوش شده، خم ها نوش شده، یعنی ما دیگه نیستیم، اقوام دیگه هستن، این باده و خم و عیش و مستی. خدا اینجا داره میگه باده آشام ها نو شدن، باده نو شده، خم نو شده، حرم کعبه نو شده، بت نو شده، تو هم نو شده، یعنی اینکه اون باد به من میگفتی باد آشام و باد و خم نو شده، من با اقوام دیگه هستم، اون تویی که باده و باد آشامیت نو شده، کعبت یه چیز دیگه است، بتت هم چیز دیگه است، تو هم یه چیز دیگه، یعنی تو عوض شدی، به اون آیین گذشتگانت نیستی. و بدن ته که یهی مایه رنایی تا، و خدا میگه افسوس یه زمانی بود که شماها مایه رعنایی، مایه فخر بودید. نازش موسم گل لاله صحرایی تا لاله صحرایی گلیه که در نگاه در اشعار اقبال داغ عشق خورده بهش، البته تو شعر فارسی هم همونه، یعنی گلیه که نماد گلیه که پر از عشق مشروعه، گل عاشقه. میگه یه زمانی بود که ناز فصل یا غرور و فخر فصل گل لاله صحرایی بود، یعنی شما مسلمان های زمانی فخر گلشن بودید ولی دیگه نیست. جو مسلمان تا الله گسودایی تا، مسلمان اون کسی بود که اگر کسی عنوان مسلمان رو به خودش میداداشت، کسی بود که سوداش تمام هم و غمش الله بود، خدا بود. کبی محبوب تو ما را یهی هر جایی تا. این شعر خیلی قشنگه، من یادم رفت هایلایتش کنم، چون این شعر، این بیت در واقع جواب اون بیتیه که من آوردمش، این دست چپتون بیزیم که تو شکفه اقبال میگفت کبی همسه کبی غیرون سشناساییه با کهنه که نهی تو بی تو هر جاییه. میگه گاهی با ما بودی با گاهی با دیگرانی، یعنی گاهی یه زمانی معشوق ما بودی، حالا معشوق دیگرانی. نمیتونم بگم یا زبونم دارم، مگه تو دل بر بی وفایی، مگه تو هر جایی هستی، یعنی هر جایی، یعنی امروز یه جایی، تو یه بزمی، فردا یه بزم دیگه، چرا یه بزمی، فردا یه بزم دیگه. حالا اینجا خدا بهش میگه که مسلمون اون کسیه که سوداش خدا باشه، تمام هم و غم زندگیش باشه، اون کسی که امروز داری بهش میگی هر جایی، یه زمانی محبوب تو بود، یه زمانی معشوق تو بود، و تو امروز داری بهش میگی هر جایی. کسی یک جایی سعب عهد غلامی کرد و، حالا برو یه یک جایی پیدا کن، یعنی یه معشوقی، یه دلبری پیدا کن که فقط به تو وفادار باشه، فقط شمع بزم تو باشه، هرچقدر تو بهش بی‌وفایی کنی فقط شمع بزم تو باشه، و برو عهد غلامی اون رو بکن. ملت احمد مرسل کن مقامی کرد و، ملت احمد مرسل رو برسون به یه مقامی، یعنی برسون به یه قراری، یه جایی که فقط اونجا بمونن، یه دل برای یه جایی داشته باشن، پیش اون بمونن. اگر راست میگی برو برسونشون به یک معشوقی که فقط به اونا وفادار باشه، حتی اگر اونا بی وفایی کنن. پس همینجور که میبینید تو جواب شکفه یکی یکی داره به اون ابیات شکفه جواب میده خدا. از قدر تم بگران صبح که بیداریه، همسه کف یاره ها نیم تو می پیاریه، تب آزاد به قید رمضان واریه، توم هیکه دو یهی آین وفاداریه، قوم مذهب سهه مذهب چونهی توم بنهی، جذب باهم جونهی محفل انجام بنهی، جون که آتا نهی دنیام کوی فن توم ها، نهی جس قوم که پروای نشیمن توم ها، بجیان جسم ها آسوده و خرمن توم ها، بیج کاته هجو اسلاف که مدفن توم ها، هونه کونام جو قبرون که تجارت کرد که، کیا نجو به چوگ جمل جای سنم پتر که. خدا بهش میگه که حالا هی داره شماتت میکنه مسلمان رو، میگه چی بود که نماز صبح براش خیلی سنگین بود، شمایید که حتی نمیتونید درست من رو عبادت بکنید، یعنی نماز صبح حضورتون میاد بخونید، عاشق منید هست کم پیاره؟ نه، شما عاشق خواب صبحگاهی هستید، از طب آزادتون، یعنی طبیعت آزادتون که اراده آزاد خودتون بود، براش روزه ماه رمضان خیلی سنگین بود، زورتون می اومد در واقع روزه بگیری. خودت بگو این آیین وفاداریه، یعنی شما ادعا میکنید که مسلمون وفادار به خدا هستید و غیره، شما حتی مناسکتون رو درست نمیتونید انجام بدید و تنبلیتون میاد برای حتی مناسک روزانه‌تون، این آیین وفاداریه، این چه مسلمانیه. قوم مذهبه، مذهب در اردو به معنای دینه، به معنای مذهب نیست، میگه هر قومی از ببخشید به معنای بلیفه، باوره، هر قومی از اون باورش، از اون اعتقادشه که زنده است، اگر اون باور و اعتقاد نباشه تو هم نیستی، یعنی چون تو شماها اون باورتون رو ندارید، حتی مناسکتون رو درست انجام نمیدید، خودتون هم جمعتون از هم پاشیده، جذب با هم جنهی، اون نیروی جذبی که باعث جمع شدن یک ملت میشه همون مناسک و آیین‌هاش و اون باورهاشه، اگر اون نباشه محفل انجام بنهید، جمعتون از هم میپاشه، محفل انجام هم نخواهد بود، جون که آتا نهی دنیا میکویی فن توم ها، میگه اون کسی که در این دنیا، یعنی اون قومی که در این دنیا هیچ هنری نداشت، هیچ فنی نداشت، شماها بودید، نهیجس قوم که پروای نشیمن تو، اون قومی که پروای نشیمن نداشت، اون اصلا دغدغه اون سرزمینش یا اون جایی که درش ساکن شده رو نداشت شماها بودید، اصلا انقدر منفعل بودید که حتی دغدغه سرزمین خودتون رو هم نداشتید یا جایی که درش مستقر هستید رو هم نداشتید. بجویان جسمها آسوده و خرمن تنها. این اشاره به اون بیتیه که تو شکوه بود که این دوباره آوردمش تو اون پیزیه. این فقط رحمتین هیتر اقیار که کاشانون پر پرش افتاده برق گرده هیتو به چهار مسلمانون پر. میگه که رحمتت و اقیاره، تو شکوه گفته بود رحمتت بر کاشانه دیگران اقیاره، برقت مسلمان ها رو میگیره، یعنی رد و برق که میزنه میزنه به خونه مسلمان ها، در حالی که رحمتت بر سر کاشانه دیگرانه. اینجا هم خدا داره میگه که بجلیان جسمه و آسوده و خرمن توم هم، موقعی که رد و برق میزنه تنها کسانی که خیلی آسوده خیال نشستن، آسوده خیال نسبت به خرمنشون نشستن، شما ها هستید. برد و برق میزن اصلا این خیالتون نیست که ممکنه خرمن تو خرمنتون آتیش بیفته، شما ها بیخیالید. بچ کاتمه و جستاف مطمئن چون خون اونایی که قبر گذشتگانشون رو اسلافشون رو هم حتی میفروشن شمایید، یعنی شما حتی میراث پدرانتون رو هم میفروشید، یعنی شما تنها قومی هستید که بی خیال خرمنتونید، حتی انقدر طمع دارید که میراث گذشتگانتون رو هم میفروشید. هنکونام تو قبرون که تجارت کرد که شما ها نیکونامید، یعنی مشهورید در دنیا به کسانی که قبر پدرانشون رو با قبر پدرانشون تجارت میکنن، یعنی فقط میراث گذشتگانتون رو دارید میفروشید، خودتون که منظور همینه که تولید علم ندارید، تولید چه مشارکتی در رشد توسعه تمدن ندارید، همش دارید همون کاری که گذشتگانتون کردن همونا رو هی میفروشید. که آنها به چوگ جمل جاوی سلام فتر که شماها که قبر پدرانتون رو میفروشید، تجارتتون فروش قبر پدرانتونه، میراث پدرانتونه، اگه قرار باشه بت سنگی بهتون بدن نمیفروشید، که اینم دوباره برمیگرده به اون بیتی که تو شکوه بود که دوباره آوردنش این دست راست اون بالا تو بیزی شکله. قوم اپنه جزر و مال جهان پرمرتی، بود فروشه که عوض با چکنی کیون کرتی، که اقبال از قول مسلمانان به خدا میگفت که قوم من اگر قرار بود برای زر و مال جهان بمیره، اگر دغدغش زر و مال جهان بود، به جای بود فروشی چرا بود چکنی میکرد. خدا اینجا برمیگرده بهش میگه که تو قبر پدرانت هم، شما قبر پدرانتون هم دارید میفروشید، اگر بوت سنگی بهتون بدن اونم میفروشید، یعنی شما بوت فروشی هم میکنید اگر بهتون بوت سنگی بدن. صفحه دشت باطل کمه تا یا کسنه، نوع انسان که غلامی سه چرا یا کسنه، میره کعبه که جبینون سه بسا یا کسنه، میره قرآن که سینون سه لگا یا کسنه، چه تو آبا و تو مارهی مگر توم کیا و هات پر هات دره منتظر فردا هو. کیاکه ها بحر مسلمان هی فقط وعده هور، شکوه به جا بکره کوی تو لازم هی شعور، عدل فاطر هستی که از عزل دستور، مسلمایی هو و کافر تو مله هور و قصور، تو مهورم که کوی چاه نوالا هی نهی، جلوه تو موجود موسا هی نهی. این ابیات دوباره برمیگرده به شعر شکوه، من آوردم دست راست تو حاشیه، که دوباره اونجا اقبال از قول مسلمان ها میگفتش که صفحه دهر باطل کمه تایا همینه، از صفحه دهر اون کسی که باطل رو پاک کرد ما بودیم، نوع انسان که غلامی سه چرایا همینه، اون کسی که نوع انسان رو یعنی بشریت رو از غلامی از بردگی رها کرد ما بودیم، ما سمونا بودیم، تل کعبه کجه بینون سفس آیا همنه، کعبه تو رو از پیشانی ها اون کسی که پر کرد ما بودیم، یعنی اون کسی که کعبه تو رو سجدگاه عالم کرد ما بودیم، تل قرآن کسینون که سگلگایا همنه، اون کسی که قرآن تو رو بر سینه ها قرار داد ما بودیم. و حالا خدا داره میگه همون ابیات رو داره تکرار میکنه، میگه تو پاک، شماها پاک کردید باطل رو از صفحه هستی، شماها نوع بشر رو نجات دادید، کعبه منو شماها از پیشانی ها پر کردید، شماها قرآن رو بسینه ها قرار دادید. با تعجب داره میپرسه، میگه ته تو آبا و تو ماره، اون پدران تو بودن، مگر تم کیا بود؟ شما ها چی هستید؟ ها پرها داره منتظر فردا بود، دست رو دست گذاشتید منتظر فردایید. اون پدرانتون بودن که همه این کارها رو کردن، شماها چیکار میکنید؟ شماها کی هستید؟ همینجور دست رو دست گذاشتید منتظر فردایید. پس با فخر پدرانت فخر نفروش. اونایی که داری میگی شماها نیستید، پدرانتون بودن. و دوباره تو ادامه باز اشاره داره به شکوه که اون بیت شما دوباره آوردن دست چپ تو حاشیه، قهت و یه کافر کملی هور و قصور، اور به چهار مسلمان که وقت وعده هور. خشم ما اینه که، قهرمون اینه که برای کافر قرار دادی هور و قصور، قصور جمع قصره در اردو، برای کفار هور و قصور قرار دادی، هور و قصرها قرار دادی، برای مسلمان بیچاره فقط وعده هور رو دادی. یعنی شکایت ما، عصبانیت ما از این شکل، گلایمون به تو از اینه. خدا هم حالا تو جواب اون شرکت تو شکفه اومده، تو جواب شکفه میگه که کیاکا چی میگی؟ بهر مسلمان فقط وعده هور، به مسلمان فقط وعده هور دادم؟ شکفه به جا بکره کوی تو لازم پشوف. اون شکفه بی جا داری شکفه میکنی،
چیزی که برای چیزی که تو لازم داری یه خورده شعوره از فاطر هستی که ازل سه دستور، از ازل فاطر هستی خالق هستی برای خودش عدل رو نوشته. یعنی فاطر هستی کارش عدله، به عدالت، همیشه به عدالت رفتار میکنه. اگر کافری آیین مسلمانی رو رعایت بکنه، اگر کافری به آیین مسلمانی باشه، برای فاطر هستی که عادله فرقی نمیکنه. اگر اون به آیین مسلمانی باشه، هور و قصور در اختیارش میذاره، هور و قصرها در اختیارش میذاره. همه امکانات هستی رو خداوند چون عادله، چون بدون تعصب نسبت به قوم خاصی نعمتهاش رو میده. اگر کسی به طریق درست مسلمانی باشه، حتی اگر کافر باشه، همه امکاناتش رو در اختیارش قرار میده. جلوه تور موجوده، موسایی نیست که تور برش جلوه بکنه. بنابراین من همون خدا هستم، همه چیز هست، شماها خواهنده نیستید. و اون اقوامی که الان به بزرگی و مقام رسیدن، اقوامی هستن که دارن این طریق رو میرن و از نعمتهایی که من برشون قرار دادم استفاده میکنن. من فقط ایک از قوم که نقصان بی ایک، ایک سب کانوی دین بی ایمان بی ایک، حرم پاک بی الله بی قرآن بی ایک، کچ برید با تهوتج و مسلمان بی ایک، فرق بندیه که هی اور که هی ذاتیم هه، کیا زمانه مپنپنه که یهی باتیم هه، کونه تارک قا آین رسول مختار، مصلحت وقت کیه کس که عمل کامه یار، کس که آن کم سمایاه شعار اغیار، هوگهی کس که نگه طرز سلسته بزار، قرم سوز نهی، روم احساس نهی، کچ به پیغام محمد کاتهی، تومه پاس نهی. خداوند رو به مسلمان ها میگه منفعت این قوم یکیه، نقصانش یکیه، پیامبرش نبیشون یکیه، دینشون یکیه، ایمانشون یکیه، یعنی همه چیز شماها یکیه. اگر ضرر بکنید با هم ضرر میکنید، منفعت بکنید با هم ضرر میکنید، منفعت میکنید، همون جور که پیامبر و دین و ایمانتون یکیه، حرم پاکتون یکیه، قرآنتون یکیه. حالا مسئله اینه که آیا الان مشکل چیه که اگر مسلمان ها بخوان متحد باشن؟ یعنی شما که دین و آیین و حرم و قرآن و سود و ضررتون همه یکیه، پس چرا با هم متحد نیستید؟ فرقه بندیه که هی اور که هی ذاتیه، یه جا فرقه بندی میکنید، فرقه فرقه میشید، یه جا دیگه ذاتی، ذات در اردو به عکس اون معنای عربیش به معنای ذات نیست، بلکه به معنای اون سیستم کاست یا طبقه اجتماعیه. دیگه یه جا فرقه بندی میکنید، یه جا خودتون رو به طبقات اجتماعی یا کاست‌های مختلف تقسیم کردید، یعنی به جای اینکه خودتون رو با همه با هم برابر بدونید، هی فرقه فرقه گروه گروه شدید. چرا باید زمانه نعمت‌هاش رو برای شما قرار بده؟ یعنی برای شمایی که حتی نمیتونید اتحاد با هم داشته باشید و با هم برابری داشته باشید، برای چی زمانه باید نعمت‌هاش رو برای شما قرار بده؟ کره تارک آیین رسول مختار، ترک کننده آیین رسول مختار، رسول برگزیده کیه؟ مصلحت وقت کیه؟ کسی که عمل کامه یار، موقع عمل چه کسی؟ اون موقعی که عمل معیار میشه چه کسی به فکر مصلحت اندیشیه؟ که اینم دوباره جواب اون بیتی توی شکوه است که اقبال از طرف مسلمان میپرسید تو چو چورا که رسول عربی کو چورا، تو رو ترک کردیم رسول عربی تو مگه ترک کردیم؟ بودگری پیش کیا بودچکنی کو چورا، بودگری رو رها کردیم بودگری کردیم بودچکنی میسازیم، بودچکنی رو رها کردیم. تو اون جواب خدا بهش میگه که کیر آیین رسول مختار رو ترک کرده، شما هایید که وقت عمل مصلحت اندیشی میکنید. کسی که آن کوم سمایاه شعار اغیار، تو چشمای چه کسی شعار اغیار حک شده؟ چه کسیه که از طریق گذشتگانش بیزار شده، فراری شده؟ قلب مسوز نهی، روح احساس نهی، تو قلبتون سوز نیست، تو روحتون هم احساس نیست، کچ به پیغام محمد کتومه پاس نهی. حتی دقیه ذره هم دقیقه پیام محمد رو شما ندارید. که این دوباره جوابی به اون بیت شکفه که میگفت خنده زن کفر احساس تو جهه که نهی، ابن توحید که کچ باز تو جهه که نهی. که میگفت کفر خنده زنه، تو یه ذره هم احساس نداری، یعنی به خدا میگفت کفر همه جا رو پر کرده، تو احساسی نداری، اصلا احساس نداری، تو حتی برای توحیدت یه ذره هم دغدغه نداری. که خدا اینجا داره بهش میگه که تو قلب تو هیچ سوزی نیست، تو روحت هیچ احساسی نیست، یه ذره هم دغدغه پیغام محمد رو نداری. و خیلی قشنگ میبینید که اینجا چطور برابر انسان در مقابل خدا ایستاده و داره با خدا گفتگو میکنه و یه جور الهیات گفتگویی و دیالوگی اینجا هست. جا که حوته مساجد مسفارا تو قریب، زحمت روزه جو کرته گوارا تو قریب، نام لیتاه اگر کوی همارا تو قریب، پرده رکتاه اگر کوی تو مارا تو قریب، عمرا نشعه دولت به قافل همسه، زنده ملت بیضا قربا که همسه، واعظ قوم که و پخت خیالی نرهی، برق طبعی نرهی، شعله مقالی نرهی، رهگی رسم از آن روح بلالی نرهی، فلسفه رهگی و تلقین غزالی نرهی، مسجدین مرسی خانه که نمازی نرهی، یعنی و صاحب اوصاف حجازی نرهی. خدا دوباره ادامه میده، میگه اون کسی که تو مساجد سفاراست قریبه، قریب در اردو یعنی گدا، فقرا هستن که مساجد رو پر کردن و نماز میخونن، زحمت روزه اون کسی که به خودش گوارا، زحمت روزه رو گوارا کرده، اون فقیر، اون فقرا هستن، اون کسی که نام من رو همچنان میبره اون فقیره، اون کسی که پرده میافکنه به خطاهای تو شماها فقیره، در حالی که عمرای شما، عمرای مسلمانان از نشعه دولت، در نشعه دولت غرقن، یعنی غرق ثروت و قدرت و قدرت هستن و از من غافلن، از ما غافلن، و ملت موسی از دم قربا یا فقرا زنده است. و همینجور که میبینید اقبال ظاهرن کل ادیان ابراهیمی رو یکی مسلمان ها رو همون ملت ید بیضا یا موسا میدون. واعظ قوم که با پخت خیالی نرهی، واعظ قوم هم تصورات پختهی دیگه نداره، حرفش هیچ شعله ای رو نمی افروزه، یعنی در کلامش هیچ گرما و حرارتی نیست، رهگی رسم از آن روح بلالی نرهی، رسم از آن برقراره، یعنی همچنان از آن داره گفته میشه ولی روح بلالی در اون از آن نیست، فلسفه رهگی و تلقین غزالی نرهی، فلسفه همچنان برقرار هست، فلسفه همچنان هست اما تلقین غزالی در اون نیست، یعنی از روحش خالی شد، مسجدها ناله میکنن که کسی نمازگذاری در اونها نیست، یعنی نماز خونده میشه در مساجد، ولی شما نمازگزار واقعی نیستید، یعنی با صاحب اوصاف حجازی نرهی، یعنی اون کسی که باید اوصاف حجازی داشته باشه نیست. کره هوگ دنیا ز مسلمان نابود، هم یک اهده که تبی که هی مسلم موجود، و زمه تم هنسارات و تمدن مهنود، یه مسلمان جنده که شرماه یهود، یون تو سید بهو مرزاوی و افغان بهو، تم سبه کچو و تاو تو مسلمان بهو، دم تقدیر مسلم که صداقت بباق، اد اسکات و قوی لوس مرا سپاک، شجر فطرت مسلم تا حیاس نمناک، تا شجاعت مبو اک هستی فوق الادراک، خودگدازی نم کیفیت صحبایش بود، خالی از خیش شدن صورت مینایش بود. اینجا دوباره خدا داره به شکوه جواب میده، اون بخشی که میگفت بطرم خانم کهده مسلمان گیه، که خوشی انکوکی کعبه که نگهبان تو هاشی آورده، که تو بتخونه ها دارن میگن آخ چون مسلمان ها رفتن، همه خوشحالن، کفار خوشحالن که نگهبان کعبه رفت. خنده زن شده، یعنی تو احساسی نداری، دغدغه توحید شد نداری. خدا داره به همون اینجا جواب میده که آره شوره، سر و صدا هست، همه دارن میگن خوشحالن که مسلمان ها نابود شدن. همچنین گفته میشه که اصلا مگه مسلمان ها بودن، اصلا مگه روزگاری بود که مسلمان ها تو این عالم بوده باشن، یعنی اصلا هیچ وقت مسلمانی تو عالم نبود. وضع تو، یعنی ظاهر شما ها، وضع تو مثل نصارا است، که اینجا منظورش غربی هاست. یعنی اگر تو این شعر اقبال از از نصارا و هنود یا هندی استفاده میکنه، منظور ادیانش نیست، چون اقبال در نسبت به ادیان نگاه شمولگرایانه، حالا نمیشه شمولگرایانه گفت، اینکه همه ادیان یک پیام رو دارن، برای همه ادیان از نگاه اقبال قابل احترام هست، و همونجوری که میبینید اسلام رو اصلا ادامه همون یهودیت مسیحیت میدونه، برای هر جا اینجا داره در مورد مسیحیت حرف میزنه منظورش تمدن غربه، هر جا در مورد هندو صحبت میکنه منظورش تمدن هنده. میگه ظاهرت مثل غربی هاست، تمدنت هم که هندیه، این مسلمانیه، تو چه مسلمانی هستی که یهودی هم از تو شرم زده میشه، یعنی یهودی هم خجالت میکشه بگه تو مسلمانی، چون که اصلا به دین و آیینت نیستی. یون تو سید بیهو بازار بیهو افغان بیهو، یه روز میگی به یکی میگی سید، به یکی میگی میرزا، به یکی میگی افغان، یعنی هر کس رو به اون کاستش، اون طبقه اجتماعیش، این که سیده یا این که میرزاست، یا این به قومیتش تقسیم میکنی، این که افغانه و غیره، نمیتونی بگی که این ما این مسلمونه، یعنی نمیتونید همتون در مسلمون بودن با هم مشترک باشی، چرا هی اینقدر فرقه گرایی رو میکنی و همدیگر رو به قوم و طبقه اجتماعی تقسیم میکنی. یه زمان دم یعنی بیان مسلمان از بیباکی صداقتش بود، یعنی اگر اثرگذار بود دم مسلمان به خاطر بیباکی از صداقتش و بیباکیش در صداقتش بود. اگر عدل در تو قوی باشه، اگر واقعا عادل باشی، از لوس سوگیری و تعصب باید دور باشی، مراعات یعنی سوگیری، اگر تو واقعا عادلی، اگر شماها واقعا عادلید، باید هیچ سوگیری نداشته باشی، یعنی همه رو برابر ببینید، این یعنی واقعا مسلمان بودن. شجر فطرت مسلم تا حیا نمناک، از حیا یا تواضع هست که درخت فطرت مسلمان نمناکه، یعنی زنده است، و در شجاعت توئه که تو یک هستی فوق الادراک هستی، یعنی شما ها اگر شجاعت داشته باشید، در این شجاعت و در این تواضعتون بوده که شما زنده بودید و پدرانتون زنده بودن و امروز اینها رو هیچ کدوم ندارید. خودگدازی نمه کیفیت صحبایش بود، خالی از خیش شدن صورت مینایش بود. این که مسلمان واقعی کسی بود که از خود گذر میکرد و این کیفیت صحباش بود و اینکه از خودش خالی بشه، از خودش بگذره. مسلمانی واقعی یعنی همین. هر مسلمان رگ باطل کلیه نشتر تا از که آینه هستیم عمل جوهر تا جوبروسا تا اسه قوت بازو پر تا هتومه موت کادر اسک خدا کادر تا با کائم نبیته کو اگر از برهو پر پسر قابل میراث پدر کیون کرهو هر کوی مستمه زوغ تناسانیه تو مسلمان هوی انداز مسلمانیه هیدری فقه دولت عثمانیه تم کو اسلاف سکیا نسبت روحانیه و زمانه معزز مسلمان هو کر او تم خار هوی تارک قرآن هو کر. یه هر مسلمانی برای رگ باطل مثل نیشتر بود و در آینه هستی اون عمل جوهر اصلی بود، یعنی عملگرا بود و اعتمادش به قدرت بازوش بود و خدا و ترسش همیشه از خدا بود، در حالی که ترس تو از مرگ. اگر کسی پسری که علم پدرش رو از بر نباشه چطور میتونه واقعا میراثدار پدرش باشه؟ و در واقع اینجا داره به مسلمان‌ها میگه که اون پدران شما اعتماد به نفس داشتن، عمل ورزی میکردن، شما که در انفعال و خودباختگی هستید چطور توقع دارید پیشرفت بکنید وقتی میراث علم پدرانتون ندارید؟ چطور میتونید میراث پدرانتون رو داشته باشید؟ هر کدومتون مست می تناسایی هستید، همش در تنبلی و تناسایی هستید. این مسلمانیه، تو مسلمانی، این آیین مسلمانیه. آیین مسلمانی تناسایی در واقع نیست. نه فقر حیدری دارید، نه دولت عثمانی دارید، نه قدرت و دولت عثمانی رو دارید. پس واقعا نسبت شما با اسلافتون، با پدرانتون، نسبت روحانیتون چیه؟ شما چه نسبتی با اونا دارید که نه فقر حیدریشون رو یاد گرفتید، نه قدرت عثمانیشون رو یاد گرفتید؟ یعنی عثمان نمیتونید حکومت به دنیا بکنید، نمیتونید مثل حیدر یا حضرت علی فقر رو پیشه بکنید. فقر رو گفتم که در جهان‌بینی اقبالی معنای دیگه داره، یعنی اینکه برسید به مقامی که از هیچ کس درخواست و سوال نکنید، یه جور به مقام خود اکتفایی و استغنا از غیر، قدرت محض. خب اون دیگه تو بحث جهان بینی اقباله. اون مسلمون ها یعنی پدران شما بودن که در اون روزگار عزیز بودن به خاطر این خصوصیت هایی که داشتن، اما شماها خار هستید چون که تارک قرآن هستید، یعنی تارک اون طریق درست مسلمانی هستید، به خاطر همین خار شدید. ما پس می غضبناک و آپس می رهیم، تو خطاکار و خطابین و خطاپوش و کریم، چاخ دل سبته که هو اوج سریا به مقیم، فتح ویسا کوی پیدا تو کره قلب سلیم، تخت فخفور به اون کات و سریر کیبی، یونهی باتیه که تم مهمیت هیبی، خودکشی شیوه تو مارا و غیور و خوددار، تم اخوت سه گریزم و اخوت بنسا، تم ها گفتار سراپا و سراپا کردار، تم ترسته و کلیکو و گلستان بکنار، ابتلک یاد قومم و حکایت کن که نقش صفحه هستی به صداقت ممکن. شماها با هم دیگه به خشم و غضب هستید، همش با هم درگیرید، ولی پدرانتون با هم مهربان بودن. شماها خطاکار و خطابینید، اونها خطا پوش و کریم بودن. اگر کسی میخواد که به اوج ثریا برسه باید که اول قلب سلیم پیدا کنه. بنابراین اگر میخواید به همون بزرگی و عزتی که پدرانتون داشتن برسید، خودتون باید بلند بشید، چون خودتون باید حرکت بکنید. اگر کسی تخت فخفور میخواد یا تخت چینی میخواد که نشانه قدرته و سریر خسرویی میخواد، یعنی تخت فخفور، اونها تخت فخفور داشتن، اونها سریر قدرت داشتن و سریر پادشاهی کیخسرو رو داشتن، یعنی انقدر اراده داشتن که میتونستن به این مقام ها برسن، به این قدرت ها برسن. و حالا مسئله اینه، سوال اینه که آیا در تو هم چنین حمیت و غیرتی هست و همین غیرت رو داری که بتونی به اون مقام برسی؟ یعنی تو باید این اراده و غیرت رو داشته باشی که بخوای به اون مقام برسی. خودکشی شیوه یه تو اون غیور و خوددار بود، اونها یعنی پدرانت. تو از اخوت و برادری گریزانی، یا شما هست اخوت و برادری گریزانی، آنها اونا اخوت و برادری بینشون حاکم بود. این تو و شما در اردوی که به خاطر همش من اینا رو اشتباه میکنم، و یا او و آنها در اردو دوباره یکیه، به خاطر میشه دوتاش ترجمه کرد. شماها سر و پا گفتارید، اونها سر و پا کردار بودن، شما فقط حرف میزنید، اونها عمل میکردن. شماها در شوق یک غنچه هستید، اونها گلستان به کنار داشتن. یعنی به چنان حقارتی افتادید که فقط طلب، چون فقط طلب میکنید و عمل نمیکنید، اراده نمیکنید، اوضاعتون همینه. اونها کسانی بودن که تا همین امروز تمام اقوام از اونها یاد میکنن و بعد صفحه هستی صداقتشون حک شد. مثل انجام افق قوم پروشن به هوی، متحدی که محبت نه برحمن به هوی، شوق پرواز مجبور نشیمن به هوی، به عمل ته جوان دین سبت زن به هوی، اون که تسهیب نه هر بند آزاد کیا، لاک کعبه سرم خانم آباد کیا، قیس زحمت کش تنهای صحرا، نره شه کی کاوه هوا بادی پیما، نره بوتو دیوانه بسته مرهه یا نرهه، یه ضروری حجاب رخ لیلا نرهه، گله جور نهو شکبه بیداد نهو، اشش آزاد کم هست بی آزاد نهو. میگه که مثل ستاره در افق اقوام شما روشن شدید، یعنی مسلمون ها، و در هند همینطور. اما بوت از عشق بوت هندی تبدیل به برهمن شدید، یعنی روحانی هندی. یعنی اون به اوج، وقتی با اون تلاش پدرانتون به اوج رسیدید، راه گم کردید. شوق پرواز مه محجور نشیمن به خوری، از شوق پرواز یک جا نشینی رو رها کردید، یعنی اون جایی که نشیمنگاه، یعنی محل نشیمنتون رو، یا اون سرزمینتون رو بی خیالش شدید. یعنی همش شوق پرواز داشتید، همش بلند پروازی میکردید و دغدغه اون سرزمین خودتون رو نداشتید. اگر جوان بی عمل باشه نسبت به دین بدزن میشه، یعنی اون بی عملی خودتون رو میارید به دین نسبت میدید. اون که تذهیب نه هر بند آزاد کیا، با تذهیب در اردو به معنای تمدنه، بگه با تمدن هندی از هر بندی خودتون رو رها کردید، کعبه رو ترک کردید و در سرم خانه ساکن شدید. یعنی شما بودید که همه چی رو ترک کردید و رفتید، حالا اومدید به من میگید که من ترک کردم و بیوفایی کردم. و این سه تا بیت بعدی دقیق برمیگرده به سه تا بیت توی شکفه، که اونجا اقبال از داستان لیلی و مجنون استفاده میکرد و میگفت که دد لیلی به وحی، قیس کا پهلو به وحی، نرش که دشت و جبل مهرم آهو به وحی، عشق عادل به وحی، حوز کا جادو به وحی، امت احمد مرسل به وحی، تو به وحی، پری آزردگی غیر سبب که آمنا، اپن شیداوی هشم غضب که آمنا. که میپرسید که لیلا که همونه، پهلوی قیس یا اون قلب شکسته قیس که همونه، در نجد، در وادی نجد و در کوههای نجد، رمه آهو که همونه، عشق همونه، حسن همونه، امت محمد همونه، پس این آزردگی تو از ما چیه؟ این چشم غضبت به شیدایون یا عشاق خودت چیه؟ یعنی این که ستین که همونه، داستان عشق که همونه، پس تو چرا از ما ناراحتی؟ ما هم که همون عشاقیم، چرا از ما ناراحتی؟ اینجا خدا میاد جواب میده که قیس دیگه زحمت کش تنهایی صحرا نیست. قیس همون قیس نیست. شما معشوقهای من، شما عشاق من، همون عشاق قبل نیستید. قیس دیگه زحمت کش صحرا نیست، رفته شهر نشین شده، بادیه رو ترک کرده، یعنی طریق عاشقی دیگه نمی کنه. و خدا خدا میگه خب لابد میگید که اون دیوانه است دیگه، اون دیوانه است، قیس دیوانه است، چه تو صحرا چه تو شهر روستا بشینه، چه تو صحرا مهم نیست دیگه، به دیوانه که حرجی نیست در واقع. یه ضروری حجاب رخ لیلا نرهه، یعنی اگر عاشق بیوفایی میکنه، اگر قیس صحرا رو ول کرده رفته شهر نشین شده، فقط ضروری اینه که رخ لیلا حتما اونجا بمونه، یعنی اینکه اون معشوق یعنی خدا باید همچنان اونجا بمونه، رخ لیلا در صحرا باشه، لیلا در صحرا بمونه، حتی اگر قیس بی وفایی کنه و صحرا رو رها کنه و بره به شهر. این شما هر کاری دلتون میخواد بکنید، یا عاشق بی وفا هستی و توقع دارید من معشوق هم منتظر شما بمونم. گله از جور نمیتونی گله بکنی، از بیداد نمیتونید شکوه بکنید، وقتی از عشق رها میشید چرا حسن هم رها نشه، یعنی اگر شما بند عشق از پاهاتون باز میکنید چرا توقع دارید حسن یا معشوق هم نره آزاد نشه. عهدنو برق آتش زن هر خرمنه، ایمنس کو است کوی صحرا نکوی گلشنه، سنه ای آک و اقوام کهن اندنه، ملت ختم رسول شعله به پیراهنه، آج بی حجب راهیم که ایمان پیدا، آکر سکته انداز گلستان پیدا، ده کر رنگ چمن هون پریشان مالی، کوکب قنجس شاخم چمکنه والی، خس و خاشاک سه هوتاه گلستان خالی، گل برانداز خون شهداکی لایی، رنگ گردون که زراده که اون نابیه، یه نکلته هوی زورج که افق تابیه. از اینجا دیگه کم کم داره لحن خداوند نرمتر میشه، یه خورده کنستراکتیو میشه، سازنده میشه، تا اینجا همش دیستراکتیو بود، هی نابود میکرد، هی شماتت میکرد. البته در واقع در مقابل اون شماتت های مسلمان ها داشت جواب میداد. از اینجا به بعد داره سازنده میگه که چیکار باید بکنید، اینجا عملگرایانه میشه و اینجاست که موضع خود اقبال شاعر فیلسوف مطرح میشه که حالا راه برون رفت از این موقعیت چیه، و میگه که عهد نو مثل آتشه. اینجا تو پرانتز بگم اقبال همونجور که تو متافیزیک اقبال گفتم فیلسوفیه که المان عناصر تفکر مدرن توی فکرش خیلی هست، یعنی متفکر مدرنه که جلوتر از زمانه خودش در سنت اسلامیه که اصلا تفکر مدرن بکنه هنوز هم وارد جهان اسلام نشده، ولی اقبال متفکریه که چون به سمت سوژگی و به سمت انسان میچرخه خیلی عناصر تفکر مدرن در فکرش هست، ولی در این حال به خاطر نقدی که به توتالیتاریسم یعنی مطلق گرایی یا توتالیتاریسم عقل، که عقل محض همه کاره شده، همه چیز با سنجه عقل سنجیده میشه، هر چیزی که با در ترازوی عقل وزنی نداشته باشه کنار گذاشته میشه، این مطلق گرایی عقل محض رو منتقد اقبال بهش که میراث روشنگری و جامعه مدرنه، عصر مدرنه، و همینطور این فروکاستن همه چیز در جهانی که برگرفته از ماتریالیسمه عصر مدرنه، فروکاستن همه چیز به اون کار کردشون، حتی انسان که انسان رو به کار کردش تعریف میکنه و هر چیز رو به کار کردش، همه چیز رو به ابژه فرو میکاهه، این تفکر مادی گرایانه و این تفکر عقل گرایانه محض. اقبال شدیدا منتقد اینه و در و چون این نقدها رو داره به این دوتا عنصر اصلی تفکر مدرن، یه جور متفکر پست مدرن حساب میشه و اینجا داره همینو الان میگه، میگه که عهد نو یا عصر نو یا مدرنیته مثل یه آتش، مثل برقه که هر خرمنی رو به آتش میکشه. و یکی دیگه از نقدهای پست مدرن ها و اقبال هم همینطور اینه که مدرنیسم اومد هر چیز پیشا مدرن رو بهش آتش زد، گفت اینا همشون خرافات و ضد عقل و ضد علم و توهم و غیره است، هم به همه چیز آتش زد گذاشت کنار. و پست مدرن ها نقدشون به مدرن ها اینه که چرا همه چیز رو، چرا هر چیز پیشا مدرن رو، چرا کل سنت رو زدید کنار، آتیش زدید؟ یه سری چیزهایی در سنت بود که ارزشمند بود و ما باید اونا رو حفظش میکردیم، و یک چیزهایی در تفکر مدرن هست که غلطه و اونها رو باید کنار بذاریم. یعنی پست مدرن ها یک سریشون رو کردشون همینه که بیایم از میوه های مدرنیته و از میوه های سنت هر دو استفاده بکنیم در کنار هم، و تفکر پست مدرن و تفکر پیشا مدرن رو کامل کنار نزنیم، به این با این چوب که اینا همش خرافات. و اینجا هم حرف اقبال همینه که عصر نو، عصر مدرن خرب آتش زده به هر خرمنی، همه سنت ها در واقع آتش زده، از اون آتش نه صحرای امن بوده نه گلشنی، و همه جا کلن آتش زده. از این آتش نو اقوام همه سوختن، یعنی محطه آتش زده این آتش، اون چیزی که این آتش رو تغذیه میکرده، اقوام کهنن، هر چیز کهنی رو این آتش زدن بهش، و ملت ختم رسول هم شعله به پیراهنه، پیراهنش هم آتش گرفته. یعنی این حال همه دنیاست، همه دنیای پیشا مدرن، دنیای کهنه که مدرنیته اومده همش آتش زده، و شما هم جز به همونید، چون شما هم همچنان در اون تفکر کهنتون هستید. آج بی حوج و براهیم که ایمان پیدا، ولی اگر امروز شما ها ایمان ابراهیمی پیدا بکنید، دوباره داره میبره اون نقطه ثقل حل مسئله رو به اراده انسان، به اراده مسلمان. میگه اگر شما بخواید اگر ایمان و واقعی پیدا بکنید، اگر ایمان ابراهیمی داشته باشید، آکستته انداز گلستان پیدا، این آتش میتونه برای شما گلستان باشه، میتونید این آتش، این آتشی که در عالم افراده، ازش گلستان درست بکنید اگر بخواهید و اراده کنید. ده کررنگ چمن هون پریشان مالی. و از اینجا دیگه کاملا تون شعر، لحن شعر خیلی مثبت میشه دیگه، از اون لحن آخر و زمانی سیاه تلخ که همه چیز خراب شده دیگه امیدی نیست، از اون لحن شماتت که همش تقصیر رو به نازو گردن و سرمون رو گذر کرده، و حالا داره میگه که چه کار بکنی. میگه اجازه نده که رنگ چمن، رنگ افسرده چمن، رنگ زرد چمن رو ازش باغبون خبردار بشه، یعنی نذار که معلوم بشه که حال چمن بده، چرا که رو شاخه های درختان و شاخه های گلها کوکب قنچه رویده، یعنی قنچه ها مثل ستاره ها کم کم دارن می درخشن، یعنی امیدی هست که این باغ دوباره زنده بشه. خس و خاشاک سهو تا به گلستان خالی، خواهد آمد زمانی که این گلستان از خس و خاشاک خالی بشه و از خون شهدا این گل، این گلستان پرگل بشه. نگاه بکن به رنگ گردون، کم کم داره عنابی میشه، داره کم کم سرخ میشه، این نشانه اینه که خورشید داره از افق بالا میاد. پس میبینید لحن شعر یهو داره خیلی امید بخش میشه. اومدین گلشن هستی مثمر چه دلی، اور محروم ثمر بیه غذا دیده بیه، سکرون نخل کاهیده بیه بالیده بیه، سکرون بطن چمم ابی پوشیده بیه، نخل اسلام نمونه ه برومندی کا، پله سکرون صدیون که چمم بندی کا، پاک گرد وطن سر دامان ترا، تو و یوسف که هر مصر شکن آن ترا، قافله هون سکه گا که ویران ترا، قلی یک بانگ درا کچ نهی سامان ترا، نخل شم مستی و در شعله دود ریشه تو، عاقبت سوز بود سایی اندیشه تو. میگه امتهایی بودن که در گلشن هستی تونستن ثمر بچینن، یه سری هم بودن که محروم بودن و خزان دیدن، یعنی فقط این حال شما نیست، همه امتها همین حال رو داشتن. اینگاه داره یه جور بهشون امید میده که کار دنیا همیشه همین بوده، یه سری امتها اومدن به سبزی و روشنی رسیدن، یه سری خزان دیدن، صدها نخل بودن که فرسوده شدن، یه سری هم بودن که بالیدن، و صدها نخل دیگه هستن که در درون خاک پوشیدن. نخل اسلام نمونه برومندی یا تراوت شادابیه، و میوهی که امروز داره محصول قرنها چمنبندی یا باغبانیه. و اینجا روشن میشه که اقبال منظورش از که اینو تو متافیزیکش بیشتر توضیح دادم خواهم داد، این که نگاهش وقتی داره میگه اسلام، وقتی داره میگه توحید، یه نگاه خیلی کلیه، نه اسلام به معنای اون اسلام دقیقا همون طریق حیات درست که بیشتر رو کردش وجودی اگزیستانسیالیستیه، که همونجور که دیدید میگفت اگر کفار راه اسلام رو برن، یعنی اون راه واقعی حیات رو اگر برن، من بهشون بزرگی و قدرت میدم، یعنی راه و طریق درست زندگی انسانیه که نهایتاً بتونی برسی، حالا تو متافیزیک بیشتر توضیح دادم، به اون خودی کمال یافته. فقط اینجا دارم این اشارات رو میدم که این اشعار رو نمیشه بدون اون فهمیدن تفکر اصلی اقبال، بدون اون منظومه فکریش، فهم منظومه فکریش، این اشعار رو فهمید. وقتی داره میگه نخل اسلام محصول قرن‌ها باغبانیه، یعنی که اسلام در واقع میراثدار ادیان و تمدن‌های قبلیه، چیز جدایی ازش نیست. پاک گرد وطن سه سر دامان ترا، که اینجا دوباره اون لحن جهان وطنی اقبال خیلی روشنه، که خدا بهش میگه از دامن تو، یعنی الان اینجا اقبال نماینده مسلمان درسته، نماینده انسانیه که میتونه طریق درست حیات رو داشته باشه، و میگه که از دامن تو گرد هر وطنی پاکه، یعنی تو وابسته به هیچ وطنی نیستی، دامنت از هر پاکه، هر وطنی پاکه، تو اون یوسفی هستی که هر مصر کنعان توه، تمام و جهان وطن توه، تمام جهان کنعان توه. قافله‌ای که تو راهنماش باشی به ویرانی نخواهد رفت، و تمام هستی تو، همه چیزی که داری، همین بانگ دراست، همین بانگ هدایت کاروانت، یعنی این شعرت یا این فن سخنوریت یا این فلسفت، یعنی تو میتونی با پیامت این قافله رو هدایت کنی، که پیام اقبال برای مسلمانان، جامعه مسلمانان، رسیدن به شناخت خود، آگاهی است، و همون البته نه فقط برای مسلمانان، پیامش جهانیه، همون این که خودی خود رو تقویت کن، به اراده مطلق برس و بتونی نقش جدیدی در این عالم بزنی، بشی سایه اراده خداوند زمینی. قابلیت رو تمام انسان ها دارن، همونجور که گفتم اقبال معتقد نه تنها وحی، نه تنها تجربه دینی، برای تمام انسان هاست، حتی رسیدن به مقام خلیفت الراهی، مقامی که همه انسان ها میتونن بهش برسن، اصلا الیتیستی نیست، مالی یه گروه خاصی نیست، که با فیض و بخشش و غیرش داده بشه. تنها راه رسیدن به این مقام اراده است، انسان باید اراده بکنه، و اگر اراده بکنه خداوند همه چیو در اختیارش قرار میده، و اصلا مهم نیست مسلمان و کافر باشه، اگر بخواد خداوند بهش میده، و این طریق درسته مسلمانی از نگاه اقبال، و همین پیامش برای مسلمانانه، و این رو در ادامه تو ابیاتش خیلی واضح میبینیم، که بعد میگه که تو نخل شمعی هستی که در ریشه تو شعله هست، شعله دود ریشه تو، و عاقبت سوز سایه اندیشت، و اندیشت میتونی تمام عاقبت سوزی ها و مصلحت اندیشی ها رو بسوزونی. تو نعمت جایگاه ایران که مد جانسه، نشعه مک و تعلق نهی پیمانسه، هی ایان یورش تاتا که افسانسه، پاسمان ملگی که بگ و سنم خانسه، کشتی حق و زمانه مسحارا توهه، عصر نو رات دندال اساس تارا توهه، پج و هنگامه به پا یورش بلغاری کا، قافلون که دیه پیغام به بیداری کا، تو سمشتاه یه سامان به دل آزاری کا، امتحان هتر ایسار که خودداری کا، که اون حراسان که سهیل فرس اعداسه، نور حق بج نسکه گاه نفس اعداسه. و اینجا هم دوباره دلگرمی میده به اقبال به عنوان نماینده اسلام مسلمان درست و صحیح، که از خزان زدگی این باغ ناراحته، میگه که تو نباید از سقوط ایران یا از نابودی ایران که حالا حمله مغول و تاتار درش بوده ناراحت بشی، فکر بکنی که نابودی ایران نابودی تو یا نابودی شما هاست. از نشعه می در اون پیمانه یا جامش نیست، یعنی مهم نیست که شما در کدوم کشور قدرت داشته باشی به عنوان مسلمان ها، می باید کیفیتش از پیمانش جدا باشه، یعنی اون مسلمانی شما باید جدا از سقوط یا به اوج رسیدن یک امپراتوری اسلامی یا یک کشور اسلامی باشه. از یورش تاتار، از داستان یورش تاتار این مشخصه که نگهبان کعبه میتونه سنم خانه باشه. من نمیدونم اینجا داره اشاره میکنه به کدوم اتفاق تاریخی. توی شرح جواب شکری به اردو نوشته بود حمله تاتارها به عثمانی ها. من باز نمیدونم دقیقا کدوم اتفاق تاریخیه، اینو تاریخ پژوها باید بگن. اینکه مهم، یعنی حرفش همش اینه که حتی اگر تاتارها هم حمله بکنن کعبه حفظ میشه، یعنی ایمان حفظ میشه حتی اگر شده اون نگهبان سنمخانه بیاد از کعبه مراقبت بکنه. کشتی حق رو در این زمانه نگهبان تو هستی، یعنی مسلمانی که داره طریق درست میره نگهبان کشتی حقه. در این عصر، این عصر نو، عصر مدرن، شب تاریکی محض و در این تاریکی ستاره و نور تو هستی. از هنگامه یا از شور، از فریاد یا شلوغی یا هیاهوی یورش بلغاری این مشخصه که این پیام رو برای شماها داره، که برای شماها که غافلید این پیام بیداریه. یعنی این که دوباره و نمیدونن حمله یورش بلغاری چیه. بلغاری ها یعنی از بلغارستان حمله میکردن حدودا 500-600 سال به قسطنطنیه که در دست مسیحی ها بود. الان من نمیدونم به اون اشاره داره یا نه، یعنی بین قسطنطنیه امپراتوری روم شرقی و بلغاری ها همیشه جنگ بود و نمیدونم اشارهش حالا به این چیه. شاید منظورش اینه که جنگ بین ملت ها و اقوام همیشه بوده و این پیغام برای شماست که این بازی، یعنی چرخ روزگار همین جوری میچرخه. تو سمشداه یه سامان هدل آزاری که تو فکر میکنی که این اتفاق، یعنی که مسلمان ها شکست خوردن، باید باعث دلازاری تو بشه، یا این افول امپراتوری عثمانی یا افول قدرت مسلمان ها باید نشانه ناراحتی باشه. نه، این امتحان توه برای اینکه اون قدرت خودیت، خودداریت رو بتونی تقویت بکنی و ایثارت رو. این همش امتحانه و شما نباید دل بسته قدرت گرفتن یه امپراتوری یا سقوطش باشید. یعنی اسلام و راهش اصلا یه چیز دیگه است، نه جنگ و قدرت و فلان. چرا ترسانی از شیهه اسب دشمنان؟ نور حق نور حق رو نفس دشمنان نمیتونه خاموش بکنه. چشم اقوام سه مخفیه حقیقت تیره، فعبی محفل هستی که ضرورت تیره، زندرکتیه زمانه که ترارت تیره، کوکب قسمت امکانه خلافت تیره، وقت فرصت که ها کام ابی باقیه، نور توحید که اتمام ابی باقیه، مثل بوقیت قنچه مپریشان هوجا، رخ بردوش و واول چمنستان هوجا، پتونک مایت و ذره سبیابان هوجا، نقمه موج زهنگامه توفان هوجا، قوت عشق زهر پسک و بالا کرده، دهمه اسم محمد اجالا کرده. حالا میگه برخیز چشم اقوام باید حقیقت تو رو ببینن، یعنی اون حقیقت واقعی اسلام رو که همون یعنی طریق حیات درسته. در این محول تو ضرورتی هستی، یعنی خطاب شاعره که به عنوان اون انسان واقعی یا مسلمان واقعی تو ضرورت محول هستی هستی، یعنی من نیستم، همه چیز انسان، یعنی این شیفته، این خدا دارن همه اون توقعاتی که انسان مسلمان است خدا دارن که براشون یه کاری بکنه، یه تغییر ایجاد بکنه، همه رو داره میندازه رو دوش خودشون میگه بلند شید اگر میخواید کاری بکنید، جهان منتظر شماست، شما یه کاری بکنید. زنده رکته زمانه که حرارت تره، با حرارت عشقت زنده کن زمانه رو و کوکب قسمت امکان رو خلافت قرار بده، یعنی اینکه خودت تقدیر و قسمت خودت رو تعیین بکن. قبلا تو این متفیزیک اقبال گفتم اقبال معتقد بود تمریشه تمام عقب ماندگی های مسلمانان و حتی شرق همشه قاره در تقدیر گرایی و جرف گرایی، و همه تلاشش تو این ابیات اینه که خودت تقدیری وجود نداره به اون معنی این که یه چی دیگه جا نوشته شده. از قول خدا داره میگه تقدیر تو دست خودته، تقدیر کوکب قسمت امکانت رو بکن حکومتت، یعنی خودت به قسمتت رو حکومت رقم بزن اگر میخوای. الان وقت استراحت نیست، وقت کار و تلاشه، وقت زمانی باقی نمونده و برای روشن کردن نور توحید زمانی باقی نیست، بلند شو تلاش کن. تو مثل بویی هستی، مثل عطری هستی که در غنچه پنهانه، پریشان شو یعنی پخش شو در عالم و رخت بر دوش بکش و در چمنستان حرکت کن. ذره بیمایه و تنوک رو، یعنی ذره سبک، با ذره سبک و ناچیز، ظاهرا ناچیز در بیابان موج ایجاد کن، یعنی با اون ذره بیابان ایجاد کن و با موجی طوفان بپا کن. یعنی تو اگرچه کوچکی، تو اگرچه مثل ذره ای میمونی، ولی میتونی بیابان بپا کنی، میتونی طوفان بپا کنی. و قوتت چیه؟ نه اون شمشیر و خنجری که تو اون شعر شکفه بود که همش تاکید بود با اینکه ما با شمشیرمون با خنجرمون نام اسلام رو اطلاع دادیم، میگه قوت تو عشق. عشق حالا به اون معنایی که تو متافیزیک اقبال و قبلا گفتم، میگه از قوت عشق هر پس رو بالا ببر، هر پسی رو اوج به اوج برسون و در دهر اسم محمد رو روشن کن. اگر میخوای خودت بکنی کارهایی که میخوای، نه از من بخوا. کانوی پوت و بلبل که ترنم بی نهو، چمن ده میکل کن کلیون که تبسم بی نهو، یه نساقی هتو پرمه بی نهو، خم بی نهو، بزم توهی به دنیا می نهو، تم بی نهو، خیم افلاک و استاده اسی نام سهه، نبز هستی تپش آماده اسی نام سهه، دشم دامن کفزار می میدان مهه، برم موج که آغوش می توفن مهه، چنگ شهر مراقش که بیابان مهه، اور پوشیده مسلمان که ایمان مهه، چشم اقوام یه نظاره عبد تکیه که، رفعت شأن رفعنالک ذکرک یه که. اگر گلی نباشه، بلبلی هم نیست، ترنمی هم نیست، در چمن دهر تبسم قنچه‌ای هم نیست، یعنی اگر تو بلبلی نباشی، اگر یعنی اگر تو باز ما آرایی نکنی، هیچ کدوم از این تراوت ها و شادابی ها در باغ نخواهد بود. منتظر نباش که من این باغ برات احیا بکنم، تو باید گل و بلبل و ترنم رو بیاری تو این باغ و تبسم گل رو. اگر ساقی نباشه، می نیست، خمی نیست، اگر بزم توحید در عالم نباشه، تو هم نیستی. یعنی اون بزم توحید رو خودت بپا کن. توحید دوباره تو متافیزیک اقبال همون اسپریچوال مونیزمشه که یگانه انگار، معتقد همه هستی یکیه و باید برسیم به اون یگانگی، یعنی بفهمیم، درک کنیم این یگانگی روحی رو در عالم، این که پس پشت ماده یک حیات و روحانیتی در جریانه، روحی در جریانه و ما همه از همون هستیم، که این باعث یه جور نگاه همه جهان یکی انکارانه میشه. و به این معنی توحید رو اقبال استفاده میکنه، میگه پاشو اون بزم رو به پا کن و به همه این توجه رو بده. خیمه افلاک از این نام ایستاده است، یعنی از همین توحید در این معنا، همه عالم بر این اساسه و همین یگانگیه. نبض هستی تپشش از این نامه، در دشت، در دامن کهسار، در میدان همین نام هست، در دریا، در آغوش موج، در طوفان همین پیام هست، اینکه همه یه چیزه. در چین، در شهرهای چین، در بیابان مراکش همین هست و در پیام ایمان مسلمان ها هم همین نهفته هست. در واقع توحید اصل اساسی در عالم، اون یگانگی اصل اساسیه که این پیام، اینو در پیام مسلمان ها هم قرار بدیم. چشم اقوام رو تا ابد نظارگر این پیام بکن، همین پیام توحید یگانگی بکن و نشون بده بهشون رفعت مقام رفعنا لک ذکرک، اون آیه قرآن که خداوند در باره پیامبر به کار میبره که ما نام تو رو بلند مرتبه کردیم، میگه تو میتونی به مقامی برسی، همونجور که گفتم اقبال متعدد خلافت اللهی مقام هر انسانیه، تو میتونی به اون مقامی برسی که خدا در حقت بگه رفعنا لک ذکرک، نامت رو بلند مرتبه کردم. هر انسانی میتونه بگه بلند شو و برس به اون مقام، تو میتونی به اون مقام برسی و همه جهان رو ناظر این بکنی که رسیدی به این مقام. مردم چشم زمین یعنی با کالی دنیا، و تو مار شهدا پان بالی دنیا، گرمی مهر که پرورده هلالی دنیا، عشق باله جسه کهده مبلالی دنیا، تپشن دوس اسنام سپاره کی تر، قوت زن نرمه آن که تاره کی تر، عقه تیر سپر عشق تیری
عشق شمشیر تری، مره درویش خلافت جهانگیر تری، ماسو الله کلی آک تکبیر تری، تو مسلمان و تقدیر تدبیر تری، که محمد سه وفا تون تو هم تره، یه جهان چیز که لوح و قلم تره. اینجا اقبال یه اثاره، یه تشبیه خیلی زیاد استفاده میکنه و مردم آفریقا رو به چشم زمین تشبیه میکنه، مردمه که چشم زمین چون سیاه هستن و اونها رو به مرد و باید توجه بکنید که این شعر مال 100 سال پیشه، تو روزگاریه که آفریقا تازه، آفریقا محل دعوای استعمارگرهاست و مستعمره کشورهای اروپایی سرش دارن هی دعوا میکنن که تسخیرش بکنن. اینجا اقبال داره میگه که این پیامی که من دارم، این پیام اعتماد به خود، از وازدگی و خودزدگی رها شدن و رسیدن به اون مقام لکش ذکرک یا رفعن لکش ذکرک یا رسیدن به اون مقام اراده و خودگری و اون قدرت تکیه به قدرت خود رو مردم آفریقا بیش از همه نشون نیاز دارن. یعنی مردمک چشم زمین، یعنی اون دنیای سیاه، یعنی اون دنیای قاره سیاه که مثابه مردمک چشم زمین هستن، یعنی انقدر ارزشمندن که مثل مردمک برای چشم زمین هستن. شاید برمیگرده به این یافته علمی که نسل بشر از آفریقا اومده، یا اینکه چون منابع خیلی زیادی دارن، ولی به هر حال به عکس اون نگاه که پست میدونسته سیاه ها رو، اقبال سیاه ها رو مردمک چشم زمین میدونه و میگه که اونها و اون کسانی که بیشتر شهدای دنیا رو داشتن، یعنی قاره مظلوم در واقع منظورشه، اون کسانی که از گرمی مهر یا از گرمی خورشید پرورده شدن و دنیای ما هستن، یعنی قاره‌ای که ظاهراً همه لطف و مهر زمین رو داره، همه امکانات رو داره، و اون قاره‌ای که اهل دل یا عشاق بهش میگن سرزمین بلاد، اونها از این نام تپش اندوز هستن، یعنی اونها به این نام بیش از همه نیاز دارن، با این نام قلبشون به تپش در میاد مثل جیوه، یعنی به پیام توحید که همین خود آگاهی و خودگریست بیش از همه احتیاج دارن و مثل نوری هستن که و مثل قوتزن نور مه آن که تاره کیتر، مثل تاریکی چشم در نور هستن. یعنی در واقع اینها اگرچه که سیاه هستن ولی نور عالم هستن. و بعد اینجا اون دیگه اوج تفکر اقباله که میگم برعکس اون شکل که مسلمان همش با قدرت بازوشون به شمشیرشون فخر میفروختن که ما با اینها برای تو مبارزه کردیم، اینجا میاد میگه که سپر تو باید عقل باشه، از عقل به عنوان سپرت استفاده کن و عشق شمشیر تو باشه. همونجور که تو متافیزیک اقبال گفتم، عقل و عشق دو المان خیلی اصلی در تفکرش و اشعارش هستن. و درویش من خلافت جهان مال توه، که گفتیم درویش در نگاه اقبال همون انسانیه که با اون کمال خودی بودگی و اون کمال انسانیت رسیده، که درویش من اگر بخوای تمام جهان مال توه، اراده کن تمام جهان مال توه. ماسب الله رو از این پیام تکبیرت آگاه کن، از آتش تکبیرت آگاه کن، و اگر تو مسلمان باشی، اگر تو مسلمان واقعی باشی، تقدیر تو تدبیر توه. یعنی تو میتونی، تقدیری وجود نداره به اون معنی، تو میتونی تقدیر تو خودت تدبیر کنی. و اگر تو وفادار باشی به محمد، من هم به تو وفادارم، من خودم رو کامل در من و تمام من کاملا در اختیار تو خواهم بود. یعنی اگر تو واقعا اون طریق درست رو بری، تو حتی خداوند رو میتونی به چنگ بیاری، یعنی اراده خداوند اراده تو میشه. این یه جهان چیز هکیا، این جهان که چیزی نیست، نه تنها این جهان رو به تو میدم، لوح و قلم تره، لوح و قلم رو میدم دست تو بنویس. و اینجا میبینید که این بیت شاه بیتشه در نفی کامل جبرگرایی، تقدیرگرایی، تفکری که حاکم بود اون موقع در جوامع اسلامی، در تفکر اسلامی همینجور که هنوز هم هست. و این بیت شاه بیت در نفی کامل تقدیرگرایی، نفی کامل جبرگرایی و اینکه همه چیز به اراده انسانه و این انسانه که میتونه حتی تقدیر عالم رو خودش رقم بزنه، اینها نه فقط در اشعار اقبال، در جملات نثرش در بازسازی هست. خیلی خستتون کردم، ممنون از توجهتون. شعر اینجا تموم میشه، حالا اگر سوالی داشتید در خدمتتون هستم.